بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. با هم دیگه حکمت 14 رو میخونیم و یه مقداری راجبش صحبت میکنیم. حکمت 14 از دفتر 5 مثنوی، ضرورت سویه های تاریک وجود. در بیان قول رسول علیه السلام لا رهبانیت فی الاسلام، چون عدو نبود جهاد آمد محال، شهوتت نبود نباشد امتثال. صبر نبود چون نباشد میل تو، خصم چون نبود چه حاجت خیل تو. در بعضی از نسخه ها حیله. هین مکن خود را خسی رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو. بی هوا نهی از هوا ممکن نبود، قاضی بر مردگان نتوان نمود. انفقو گفته است پس کسبی بکن، زان که نبود خرج بی دخل کهن. گرچه آورد انفقو را مطلقو، تو بخوان که اکسبو ثم انفقو. همچنان چون شاه فرمودست برو، رغبتی باید که از آن تابی تو رو. پس کلو از بحر دام شهوت است، بعد از آن لا تصرفو آن عفت است. چون که رنج صبر نبود مرترا، شرط نبود پس فرو ناید جزا. حبذا آن شرط و شادا آن جزا، آن جزای دلنواز جانفزا. خب، در بیان قول رسول علیه السلام لا رهبانیت فی الاسلام، رسول یعنی پیامبر اسلام، در بین شیعیان علیه السلام رو برای اهل بیت به کار میبرن و برای پیامبر لزوماً میگن صلی الله علیه و آله و سلم یا صلوات الله علیه. برای پیامبر معمولاً شیعیان از علیه السلام استفاده نمیکنن، ولی اهل سنت فراوان برای پیامبر اسلام از علیه السلام هم استفاده میکنن. کلمه رهبانیت و رهبانیت هر دو درسته و دو تا توجیه متفاوت داره در واقع، ولی خب اینجا چون در متن رهبانیت، منم رهبانیت میکنم، ولی تو فارسی ما بیشتر رهبانیت تلفظ میکنیم. لا رهبانیت فی الاسلام. کلمه رهبانیت یا رهبانیت از ماده ره دو چشم و ب درست شده، یعنی رهبه. اصل معنای رهبه یعنی ترسیدن و راهب یعنی ترسا، کسی که میترسه. بهترین مترادف راهب در زبان فارسی ترساست، یعنی کسی که از خداوند میترسه. به همین خاطر هم با اینکه راهبان بخشی از دنیای مسیحیانن، ولی در زبان فارسی به شکل مطلق به همه مسیحیان میگن ترسایان یا ترسا. به هر حال رهبانیت یا رهبانیت یعنی این که از ترس خداوند ما یک سری محدودیت ها و قید و بند ها رو برای خودمون ایجاد کنیم که در صدر اونها ازدواج نکردن، دنبال بچه نرفتن، غذای خوب نخوردن، خود رو در یک دیر یا یک صومعه محصور کردن و همه عمر رو وقف خدمات معنوی و در واقع دینی کردنه. به مجموعه این کارها میگن رهبانیت. لذت‌های دنیا رو ترک کردن، عبادت‌های خیلی طولانی کردن، همه روزها روزه گرفتن، شب‌ها شب زنده‌داری کردن، که البته مهمترین قسمتش همون بخش ازدواج نکردن و خانواده تشکیل ندادنه. در بین مسیحیان این خیلی رایجه و از یکی از آیه‌های قرآن برمیاد که این رهبانیت دستور خداوند نبوده، یعنی اینجور نیست که خداوند به مسیحیان گفته باشه که شما رهبانیت داشته باشید، اما عده‌ای از مسیحیان خودشون اومدن این رهبانیت رو به قول قرآن ابتدا کردن، با عین یعنی بدعت درست کردن، یه چیز جدید آوردن تو دین مسیحیت و قرآن میگه که با اینکه خداوند این فرمان رو نداده بود ولی اینو تاییدش کرد و این کار خوبی بود که اونا انجام دادن. به هر حال یکی از ویژگی‌های مهم مسیحیان همین بحث رهبانیته و چون مسلمان‌ها همیشه با مسیحیان هم مرز بودن، همسایه بودن و در گاهی اوقات در یک شهر مسلمان‌ها و مسیحی‌ها با هم زندگی می‌کردن، طبیعتاً مسلمانانی که گرایش به مسائل معنوی داشتن علاقمند می‌شدن به رهبانیت و سعی می‌کردن از راهبان الگو بگیرن و این رو وارد دنیای اسلام کنن. بعدها هم قطعاً این اتفاق افتاد. این چیزی که ما بهش می‌گیم عرفان اسلامی بخش اعظمش تحت تأثیر بیرون از اسلامه، یا تحت تأثیر بودیسم، یا تحت تأثیر رهبانیت مسیحیه، یا تحت تأثیر آیین مانویت، یا تحت تأثیر نو افلاطونیان اسکندرانیه. یعنی این چارتا سرچشمه های اصلی عرفان اسلامی هستند در کنار قرآن و سنت پیامبر اسلام. یکی نو افلاطونی های اسکندرانی، یکی مانویت، یکی مسیحیت و یکی هم بودیسم، که البته به نظر میرسه تاثیر بودیسم اصلا بیشتره، به خاطر اینکه خراسان همیشه مهد در واقع بودایی ها بوده و سرچشمه عرفان اسلامی هم از خراسان در واقع. به هر حال به خاطر علاقی که بعضی از مسلمان ها به روحانیت داشتن و به خاطر نزدیکی که دنیای اسلام و دنیای مسیحیت داشت، عده‌ای از مسلمان ها علاقمند می شدن که کارهای راهب ها رو بیارن اسلامیزه کنن، یعنی ازدواج نکنن، برن تو مسجد بشینن و عبادت کنن و این حرفا. و پیامبر با این جمله در واقع نهی کرده و گفته این کار رو انجام ندید، در دین من روحانیت وجود نداره. بنابراین لا روحانیت یا لا رهبانیت فی الاسلام سخن پیامبره به این معنا که در دین اسلام روحانیت وجود نداره. و واقع قضیه اینه که اسلام نسبت به دین مسیحیت یه دین اجتماعیه، یعنی خیلی از کارهاش به شکل اجتماعی انجام میگیره و البته لذات دنیایی رو هم شما در قرآن اگر بررسی کنید مطلقاً بد نمیدونه و میگه نصیب خودتون از دنیا بردارید. این لذت ستیزی که بعدها وارد فرهنگ ما میشه در واقع میراث قرآن و سنت پیامبر اسلام نیست. حالا ببینیم تفسیر مولانا از این موضوع چیه. دوستانی که علاقمندن این موضوع رو بررسی کنن، در مثنوی در دفتر ششم هم یه داستان داریم به نام داستان شکارچی زاهد نما و پرنده، که یه آقای خودش به شکل زاهد در آورده که یه پرنده رو شکار بکنه. اونجا در گفتگوهایی که بین پرنده و شکارچی میگذره مجددا مولانا بحث روحانیت رو مطرح میکنه، میتونید اونجا این بحث رو پیگیری بکنید. ببینیم تفسیر مولانا از این جمله چیه. تفسیر مولانا به نظرم بسیار تفسیر عقلانی و درستیه. تفسیر ایشون اینه که اگر ما قابلیت رذیلتمند بودن رو نداشته باشیم، سخن گفتن از فضیلت به تمام معنا بی‌معنی میشه. یعنی اگر ما این قدرت رو نداشته باشیم که آدم بدی باشیم، خوب بودن کاملا بی‌ارزش میشه. پس بخش اعظم ارزش خوب بودن در گرو اینه که میل به بد بودن در درون ما وجود داشته باشه. و وقتی که ما امکانات و قابلیت‌های بد بودن رو از زندگیمون حذف کنیم، دیگه فضیلتمند بودن کاملا بی‌معنی میشه. بنابراین کسی که میره توی یک صومعه یا توی خانقاه زندگی میکنه، هیچ ارتباط اجتماعی نداره و عرض کنم خدمتون خیلی هاشون خودشون رو عقیم میکردن، یعنی مردانگیشون از بین میبردن که دیگه تحریک جنسی نشن. خب مولانا میگه وقتی شما اینا رو در خودتون از بین بردید، دیگه چطور میخواید آدم خوبی باشید؟ اصل ماده خوب بودن بدیهایی است که در وجود ما هست. ببینید چقدر نگاه عجیبی داره به مسائل و میگه شما اینو نباید دست کم بگیرید و ازش بگذرید. در واقع این تفسیر رو مرتب به شکل‌های مختلف ارائه میکنه. یه یادآوری کوتاه هم بکنم که این ابیات در ضمن داستان طاووس و حکیم اومده که هفته قبل بهش اشاره کردم، که یه طاووسی بود که پر خودش رو میکند و یه حکیمی گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت که به خاطر این پرهای زیبا خیلی بلا سر من اومده، منو شکار میکنن، منو توی قفس میندازن، منو تو باغ وحش نگهداری میکنن، بالو پر منو میکنن، بنابراین من ابزار دردسر خودم رو از بین میبرم. و بعد مولانا از زبان اون حکیم به طاووس میگه وقتی تو ابزار دردسر رو از بین بردی، رشد تو هم از بین خواهد رفت. تو خطر متوجه نخواهد شد، ولی از طرف دیگه هیچ سودی هم نصیبت نخواهد شد. بنابراین بهتره به جایی که بال و پرتو بکنی، تلاش بکنی که در عین داشتن بال و پر معتدلانه از خودت مراقبت کنی و با عقل مسیر زندگیتو پیش بری. چون عدو نبود جهاد آمد محال، شهوتت نبود نباشد امتثال. عدو یعنی دشمن، محال یعنی غیر ممکن. اگر دشمن نباشد جهاد غیر ممکنه. جهاد بیرونی همینجوره، جهاد بیرونی مستلزم اینه که یک کسی باشه که ما باش بجنگیم. اما مولانا راجع به جهاد بیرونی صحبت نمی‌کنه، راجع به جهاد درونی داره صحبت می‌کنه. من اگر می‌خوام با خودم مبارزه کنم، باید یک نفسی، یک ایگوی، یک بدجنسی در من باشه که کنترلش کنم. اگر نباشه من چطور می‌خوام با خودم مبارزه کنم؟ در بسیار دوم یه اگر هست شده. اگر شهوت تو نباشه، امتثال هم بی‌معنی میشه. امتثال یعنی فرمان بردن و اطاعت کردن از خدا. اطاعت کردن از فرمان خداوند مستلزم اینه که یه قدرت شهوتی در ما باشه. وقتی ما این قدرت شهوت رو از بین بردیم، دیگه پیروی کردن از فرمان خدا بی‌معنی میشه. صبر نبود چون نباشد میل تو، خصم چون نبود چه حاجت خیل تو. اگر میل نباشه صبر بی‌معنی میشه. یکی از فضیلت‌های بزرگ انسانی صبره. ما در مقابل خیلی از چیزهایی که در درونمون می‌گذره باید صبر کنیم، اما بهره‌مند شدن از فضیلت صبر متوقف بر اینه که در درون من امیال ناپسندی باشه که من مقابل اونها وایستم و صبر کنم. بنابراین ما زمانی میتونیم به صبر آراسته بشیم که میل در درون ما باشه، هوس در درون ما باشه. و اگر دشمن نباشه احتیاجی به خیل نداریم. خیل یعنی سرباز، گروه سربازان یعنی سپاهیان و لشکریان. لشکر زمانی نیاز داریم که دشمنی وجود داشته باشه، اگر دشمنی نیست لشکرکشی هم بی‌معنی میشه. هین مکن خود را خسی، رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو. خسی یعنی ابتر، یعنی عقیم. اشاره داره به کسانی که برای معنوی شدن میرفتن و خودشون عقیم میکردن که دیگه هیچ گونه تمایلی به جنس متفاوت نداشته باشن و کاملا از حیث هوس و شهوت در امان باشن. اما مولانا میگه این کار رو نکنید، این کار غلطه، به خاطر اینکه عفت در گرو شهوته. جمله خیلی طلایی ها، عفت در گرو شهوته. اگر من شهوت نداشته باشم چطور میتونم به فضیلت عفت آراسته بشم؟ و برابر این کسانی که خودشون رو ابتر میکنن، خودشون رو از عفیف شدن هم محروم میکنن. خیلی به نظر من سخن عمیقیه. بسیاری از ما دوستان اولین راه حلی که به نظرمون میرسه پاک کردن صورت مسئله است. و وقتی که ما صورت مسئله رو پاک کردیم، دیگه نه قدرت تخیل ما به کار ما میاد، نه خلاقیت ما به کار ما میاد، نه قدرت تحلیل ما به کار ما میاد، هیچی فایده نداره. ما نباید صورت مسئله رو پاک کنیم، نباید صحنه رو ترک کنیم، نباید از موقعیت فرار کنیم. درست اینه که بمونیم و بسازیم و درست بکنیم. من فراوان دیدم کسانی که گوشیشون رو کامل تعطیل میکنن، یعنی یا گوشی رو کلا دیگه بیرون نمیارن، یا مثلا اینستاگرام رو حذف میکنن یا تلگرام رو حذف میکنن و به این ترتیب میخوان از خودشون مراقبت کنن. من باورم اینه که این کار آدمهای ضعیفه، کار آدمهایی که از جهت ذهن تنبلن. دقت میکنید، انسان سالم کسی نیست که خودش از این همه برکت و این همه خوبی که تو فضاهای مجازی هست محروم کنه. انسان سالم و بالغ کسیه که از این امکانات استفاده کنه، ولی مراقب باشه که افراط نکنه، مراقب باشه که از مرز اعتدال خارج نشه و در این حال به درستی استفاده کنه. و واقعا سخت دوستان. یک بزرگی میگه که روزه وصال نگیرید. روزه وصال در سخن پیامبر اومده، یعنی اینکه بی افطار روزه بگیرید. در فرهنگ اسلامی اومده که شکل درست روزه گرفتن در غیر ماه رمضان اینه که دوشنبه ها و مثلا پنجشنبه ها رو روزه بگیریم. عده‌ای هستن که تمام سال روزه میگیرن و بزرگان میگن این کار رو نکنید، به خاطر اینکه وقتی شما تمام سال روزه میگیرید، روزه گرفتن برای شما به یک امر عادی تبدیل میشه و دیگه هیچ گونه برکت و خیر و فیضی در زندگی شما نخواهد داشت. و اون خیلی کار راحتی، یعنی 3 ماه 4 ماه آدم روزه بگیره هر روز دیگه عادت میکنه، اگر غذا بخوره واقعا ممکن مریض بشه. کما اینکه ما داشتیم کسانی که 20-30 سال پشت سر هم روزه گرفتن، یه بار ناگزیر شدن وسط روز غذا بخورن و با همون یه بار غذا خوردن سنکوب کردن و از دنیا رفتن. یعنی امکانش واقعا وجود داره. ولی که شما گاهی روزه میگیرید گاهی روزه نمیگیرید، این باعث میشه که شما همواره در یک حالتی باشید که بتونید به طرف مرز اعتدال و میانه روی حرکت بکنید. مثل بعدی اینه: بی هوا نهی از هوا ممکن نبود، قاضی بر مردگان نتوان نمود. بدون هوای نفس نهی از هوای نفس امکان پذیر نیست. اگر ما رو نهی کردن از هوا، این مستلزم اینه که در ما یک نیروی به نام هوای نفس وجود داشته باشه. قاضی یعنی جنگجو، یعنی مجاهد، کسی که در راه خداوند جهاد میکنه. قاضی خودش صفته، به اضافه یه مصدری شده قاضیی. قاضیی یعنی جنگجو بودن، دلاوری، مبارز بودن، مجاهد بودن. در مقابل مرده ها آدم نمیتونه مجاهد باشه. منظور در واقع امیال مرده درونه. اگر کسی نفسشو بکشه یا خودشو اخته بکنه، این در واقع مبارز شدنش دیگه از بین میره، قدرت به دست آوردنش از بین میره. دوستان یه چیزی توی زبانشناسی داریم بهش میگیم خوندن بین سطور. یعنی وقتی که شما یک کتاب رو میخونید، در کنار سطرها که سیاه هستن و شما اونا رو باید بخونید، باید توانایی خوندن بین سطرها رو هم داشته باشید. اگر کسی نتونه بین سطرها رو بخونه، هیچ وقت هیچ مطلبی رو نمیتونه بفهمه. عذرخواهی میکنم، امیدوارم این مطلب خستتون نکنه، یه مطلب تخصصی زبانشناسیه. اولین زبانشناسان میگفتن واحد بررسی زبان کلمه است. یعنی به مطالعات word based در واقع اعتقاد داشتن. میگفتن اگر ما بتونیم کلمات یک زبان رو بشناسیم، ما میتونیم اون زبان رو بفهمیم، ازش استفاده کنیم. ساختارگرایان اولیه مثل بلومفیلد و دیگران عمدتاً در واقع اینجوری بودن، یعنی واژه رو واحد زبان در نظر میگرفتن. یه مدتی گذشت و متوجه شدن نه، ما همه کلمات زبان رو هم یاد بگیریم نمیتونیم از زبان استفاده کنیم، باید روابط بین کلمات رو یاد بگیریم. بنابراین مطالعات جمله محور رو اومدن به عنوان واحد زبان انتخاب کردن، یعنی مطالعات سنتنس بیسد رو. چامسکی اگر اسمش رو شنیدی باشید که یکی از بزرگترین زبانشناسان کل تاریخ بشره، ایشون جمله رو واحد زبان میدونست و میگفت اگر ما جملات یک زبان رو بشناسیم میتونیم اون زبان رو بفهمیم. خب مدت‌ها همین مطلب وجود داشت، اما بعداً متوجه شدن نه، حتی ما اگر همه جملات زبان رو بشناسیم باز نمیتونیم اون زبان رو بشناسیم، ما باید متن رو بشناسیم، یعنی تکست رو باید بشناسیم. جمله ها در درون یک تکست معنا پیدا میکنن. زبانشناسان اروپایی مخصوصا مکتب پراگ و مکتب لندن عمدتا طرفدار مطالعات تکست بیسد بودن، یعنی مطالعاتی که متن محور باشه، نه کلمه محور نه جمله محور. اما جدیدترین نظریات میگن اینم درست نیست. شما حتی اگر یک تکست رو، یک متن رو کامل بشناسید، اون زبان رو نمیتونید بفهمید. ما باید کانتکست رو یاد بگیریم، یعنی اون موقعیتی که زبان داخل اون موقعیت ایجاد شده. فرضاً یکی از تعارف‌های ایرانی رو به شما میگم، میگم قابلی نداره. اگر کسی معنی قابلی رو بلد باشه، معنی نداره رو بلد باشه، باز نمیتونه از این جمله استفاده کنه. من فراوان در بین دانشجویان خارجیم تقریبا بدون استثنا اینو شنیدم. میگم که از اولین اتفاقای بانمک که تو ایران براتون افتاده چی بوده؟ میگن ما وقتی به ایران اومدیم، مثلا اولین بار سوار تاکسی شدیم، پول به تاکسی دادیم، گفت قابلی نداره. میگه گفتیم این جمله یعنی چی؟ گفت که یعنی این که میتونی پول ندید. میگه گفتیم خب خیلی ممنون. از ماشین پیاده شدیم رفتیم، بعد دیدیم راننده افتاده دنبال ما و به زور پول رو از ما گرفت. خب ببینید، معنی قابلی رو بلده، معنی نداره هم بلده، ولی اون کانتکست آف سیچویشن، اون بافت موقعیتی که این متن در اون داره اجرا میشه، اونو اگر شما بلد نباشید امکان نداره بتونید از اون زبان استفاده کنید. بنابراین ما در کنار خوندن خطوط سیاه باید بتونیم خطوط سفید بین سطور رو هم بخونیم. منظور از خطوط سیاه تکسه، منظور از خطوط سفید کانتکسه، اون بافتی که زبان در اون بافت داره اتفاق میفته و شکل پیدا میکنه. شما مثلا سرتون از پنجره در میارید میگید دوتا. خب هر کسی که معنی دو و تا رو بلد باشه میدونه یعنی چی، ولی شما یک کسی رو دیدی در بیرون، مثلا فروشنده ایست که داری چیزی رو میفروشه، مثلا هندونه میفروشه، و شما گفتی دوتا، منظورت اینه که من دوتا هندونه میخوام، و کل موقعیت رو اگر کسی بلد نباشه، معنی دوتا کلمه رو بلد باشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. یکی از دلایل این که ما امروز در فهم قرآن یا در فهم حافظ یا مثنوی دچار اشکال میشیم اینه که ما چون امروز از بافت موقعیتی که کلام توش اتفاق افتاده میخبریم، درک درستی از متن نمیتونیم پیدا کنیم. مولانا دقیقاً میدونسته که این بافت چیه و در این بافت داره این جملات رو میگه. من ایمان دارم اگر ما بافت موقعیتی آیات قرآن رو میدونستیم، 80-90% تفسیرهایی که از قرآن میکردیم متفاوت میشد و معلوم میشد که داریم اشتباه میفهمیم متن رو. به هر حال این مطلب یک مطلب جدیدیه که ما در کنار یادگیری کلمات و جملات، یعنی متن، یعنی بخش سیاه صفحه، باید بخش سفید صفحه هم بشناسیم، یعنی بافت موقعیتی هم بشناسیم. مولانا بدون اینکه این نظریه زبانشناسی رو بلد باشه، واقعا از این استفاده کرده. دقت میکنید، ایشون میگه در قرآن گفته انفقو، یعنی در راه خدا انفاق کنید. اما این که به ما میگن انفاق کنید کافی نیست. ما چه موقع میتونیم انفاق کنیم؟ زمانی که پول داشته باشیم. و چه موقع میتونیم پول داشته باشیم؟ زمانی که کار کنیم و تجارت کنیم. بنابراین در قرآن با دستور انفاق کنید به ما گفتن برید تولید ثروت کنید، اما اینو ما از بافت کلام داریم میفهمیم، اینو از ظاهر کلام متوجه نمیشیم. بنابراین شما وقتی قرآن میخونید فقط نخونید یا ایها الذین آمنوا انفقوا، بخونید یا ایها الذین آمنوا اکسبوا ثم انفقوا، کار کنید پول در بیارید بعدن برید انفاق کنید. خیلی نمونه زیبایی است، یعنی از جهت زبان شناسی این درک مولانا واقعا شگفت آوره. انفقو گفته است پس کسبی بکن، زان که نبود خرج بی دخل کهن. در قرآن گفته انفاق کنید، از پولتون به دیگران ببخشید. معناش اینه که باید پولدار بشید تا پول ببخشید، پس برید کار کنید. پس دستور به انفاق کردن مستقیما دستور به تولید ثروت کردنه و اینو ما باید از قرآن بفهمیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خرج بدون دخل امکان پذیر نیست. ما تا وقتی که دخل نداشته باشیم، درآمد نداشته باشیم، خرج نمیتونیم بکنیم. گرچه آورد انفقو را مطلقو، تو بخوان که اکسبو ثم انفقو. اگرچه در قرآن مطلقاً گفته انفاق کنید، ولی شما این آیه رو اینجور بفهمید، کار کنید بعداً انفاق کنید. درباره بقیه مطالب هم اینجوره. وقتی که به ما میگه راست بگید، یعنی در شما تمایل به دروغ گفتن وجود داره و شما باید بر این تمایل به دروغ گفتن غلبه بکنید. وقتی که به ما گفته شده عفت داشته باشید، شرمگین باشید، یعنی در شما یه قدرت مهیبی، عذر میخوام، برای هوسبارگی، هوسبازی و هرزگی وجود داره. در قرآن به این اشاره نشده، ولی ما از بافت کلام این رو خودمون میتونیم متوجه بشیم. بنابراین هر دستوری که به ما میدن باید ما پیش‌فرض‌های اون دستور رو متوجه بشیم تا بتونیم به اون دستور در واقع توجه داشته باشیم. همچنان چون شاه فرمود اسبرو، رغبتی باید کزان تابی تو رو. رو برگرداندن یعنی بی‌توجهی کردن. در قرآن به ما گفته شده اسبرو. معنای اسبرو اینه که امیال و رغبت‌هایی در شما وجود داره که باید در مقابل این امیال وایستید. دوستان اینا واقعا حرفای مهمی ها. تو فرهنگ ما به این حرفا توجه نشده. به ما گفته شده که هوس مطلقا بده، شهوت بده، حرص بده، میل بده، هوا بده. اما مولانا میگه اگر این چیزهای بد نبودن، خوب بودن بی‌معنا میشد. پس این قدرت بد بودنی که در ما وجود داره از بزرگترین نعمتهای الهیه و ما باید قدر قدرت بد بودن خودمون رو بدونیم. یه نعمتیست که به ما داده شده. پس کلو از بحر دام شهوت است، بعد از آن لا تصرفو آن عفت است. وقتی که به ما گفته شده بخورید، در قرآن گفته کلو وشربو، بخورید، این به خاطر اینه که دام شهوته. ولی بعدش که به ما میگه لا تصرفو، یعنی مراقب باشید که شکمباره نباشید. دوستان این آیه کلو وشربو و لا تصرفو امروز بیشتر اینجوری تفسیر میشه که ما فکر میکنیم یعنی بخورید ولی اسراف نکنید، یعنی مثلا غذا کم درست کنید، غذا به اندازه درست کنید، غذا زیاد نیاد و ریخت و پاش نشه. این حرف درسته، ما به اندازه باید غذا درست کنیم، ولی این آیه اینو نمیخواد بگه. این آیه میخواد بگه در خوردن اسراف نکنید، یعنی به اندازه‌ای که لازمه بخورید، نه اینکه ریخت و پاش نکنید. در گلستان سعدی اومده اگر اشتباه نکنم که یکی از کشورهای دیگه یه پزشک بزرگی رو فرستاد مدینه که به مسلمان‌ها خدمات پزشکی بده. یک سال در مدینه بود و هیچ مسلمانی مریض نشد و به او مراجعه نکرد. اینو فکر کنم سعدی داره نقل می‌کنه. بعد اون پزشک اومد پیش پیامبر و گفت من اومدم در خدمت شما باشم ولی نمیدونم چرا هیچ کس به من مراجعه نمی‌کنه. پیامبر گفت ما یه جمله داریم و اون اینه که بخورید و بیاشامید ولی در خوردن و آشامیدن افراط نکنید و این باعث شده که ما بدنمون سالم بمونه. و اون پزشک گفت که بله واقعا اگر شما این دستور رو رعایت کنید دیگه نیازی به دانش من ندارید. بیشتر بیماری‌هایی که برای آدم ایجاد میشه از پرخوری و بدخوری و افراط در خوردنه. بنابراین یک حکم پزشکیه، در واقع یک حکمیه برای تعادل در غذا خوردن. پس وقتی که به ما میگه بخورید، یعنی میل به خوردن و شکمبارگی در ما وجود داره و هرچی میخوریم باز دلمون میخواد بخوریم. اما وقتی پشت سرش میگه لا تصرفو، یعنی این میل خوردن رو در خودتون متعادل کنید. عزیزانی که میرن با یک عملهای جراحی معدهشون رو کوچیک میکنن یا میل غذا رو در خودشون از بین میبرن، به نظر من به خودشون آسیب زدن، به خاطر اینکه فضیلت‌هایی وجود داره مثل قوی کردن اراده، مثل روی مرز تعادل حرکت کردن، که اینها در گرو شکمبارگی ما هستن. اگر ما میل به غذا خوردن نداشته باشیم، این فضیلت‌ها در ما شکل پیدا نمی‌کنن. بنابراین بهتره که این میل رو داشته باشیم، ازش لذت ببریم ولی متعادلش کنیم. چون که رنج صبر نبود مر تو را، شرط نبود پس فرو ناید جزا. دوستان در دستور زبان همتون خوندید، چه در فارسی چه در انگلیسی، در هر زبانی در جمله شرطی یک فعل شرط وجود داره و یک جزا یا جواب شرط وجود داره. مثلا میگم اگر فردا بارون نیاد من به شما سر میزنم. اگر که میشه حرف شرط، بارون نیاد میشه فعل شرط یا جمله شرط، من به خونه شما میام میشه جواب شرط یا جزای شرط. ما باید بدونیم که جواب شرط در گرو فعل شرطه، یعنی اگر فعل شرطی وجود نداشته باشه اصلا جواب شرط به کلی بی‌معنی میشه. مولانا به ما میگه که تمام رذیلت هایی که ما در خودمون میابیم و امیال بدی که میابیم فعل شرطن، جمله شرطن، تلاشی که ما میکنیم برای مهار کردن اونها میشه جزای شرط. همونجوری که در گرامر جواب شرط بدون فعل شرط ممکن نیست، فضیلتمند شدن بدون قدرت رذیلتمند شدن ممکن نیست. این کل بحث بود. چون که رنج صبر نبود مر تو را، شرط نبود پس فرو ناید جزا. جزا فرو نمی آید یعنی جزا به دست نمی آید. حبذا آن شرط و شادا آن جزا، آن جزای دلنواز جانفزا. اگر ما رذیلت های خودمون رو کنترل کنیم، خداوند یک جزای دلنواز جانفزا به ما تقدیم خواهد کرد. بنابراین دوستان خواهش میکنم هر مطلبی که میشنوید سعی کنید پیشفرض هاشو بیابید. خیلی خوبه که ما پیشفرض ها رو پیدا کنیم. من یه لونه براتون بگم. ببینید مثلا در قرآن میگه که به پدر و مادر خود احسان کنید، درسته؟ ولی نگفته به بچه های خودتون احسان کنید. از این چی میشه فهمید؟ از این میشه فهمید که محبت کردن به بچه بسیار کار آسونیه و اصلا نیاز به دستور دادن نداره. همه ما به راحتی پولامون رو خرج بچه هامون میکنیم، خونه میخریم براشون، نمیدونم هر کاری که داشته باشن انجام میدیم و هر مقدار وقت که بخوان براشون میذاریم. اما برای پدر و مادر کار کردن واقعا کار سختیه. اینو هممون اگر صادقانه به درونمون نگاه کنیم میابیم که ما حاضریم میلیون ها تومان برای بچه‌مون خرج کنیم ولی میخوایم 100 هزار تومان به پدرمون بدیم یا مادرمون، دست و دل ما میلرزه. حاضریم هزاران ساعت برای بچه‌مون وقت بذاریم، یه نصف روز میخوایم برای پدر و مادر وقت بذاریم، کلی باید با خودمون کلنجار بریم. بنابراین وقتی که میگه به پدر و مادر خود احسان کنید، این معناش اینه که احسان کردن کار بسیار سختیه به پدر و مادر و این سختیه که اونو ارزشمند میکنه. البته ما مقصر نیستیم، پدر و مادر ما هم با پدر و مادر خودشون همون کار کردن، یعنی ما رو از پدر و مادر خودشون بیشتر دوست داشتن. بچه های ما هم انتقام خواهند گرفت، اونا هم بچه های خودشون از ما بیشتر دوست خواهند داشت. بنابراین این ماجرا میگذره، ولی به هر حال این توصیه که میگه به پدر و مادر خود احسان کنید، معناش اینه که احسان کردن یک امر سخته. به عنوان قاعده میشه گفت امرهای اخلاقی نشان دهنده یک سختی ان و نهی های اخلاقی نشان دهنده یک شیرینی ان. یعنی مثلا منو نهی نمی کنن بگن این میزو نخور، به خاطر اینکه اصلا این میز خوردنی نیست، ازش لذتی نمیبریم، ولی منو نهی میکنن میگن این شیرینی رو نخور، چون خوردن شیرینی واقعا دلنشینه. بنابراین در درون هر نهی صبر کردن در برابر یک لذت وجود داره و در برابر هر امری در واقع تلاش کردن برای که یک امر دشوار رو بر خودمون آسان کنیم وجود داره. دوستان عزیزم، در این قطعه عمیق و درخشان که ما با هم خوندیم، مولانا به این نکته اشاره کرده که شرط اخلاقی زیستن وجود رذایل اخلاقیه و شرط دیندار زیستن وجود پاره ای از امیال و رغبت‌ها و هوس‌هاست. اگر انسان قابلیت بد شدن و بدی کردن رو نداشته باشه، به هیچ وجه نمیتونه برای اخلاقی شدن خودش کاری انجام بده. وجود فضیلت عمیقاً و شدیداً به رذیلت وابسته است. موجوداتی که قابلیت رذیلتمند شدن ندارن در یک وضعیت ثابت و ایستا متوقف میشن و به کمال خاصی دست پیدا نمی کنن. بنابراین سویه های تاریک وجود و رذیلت ها برای ما لازمند. این بحث رو من برای شما یک کمی توضیح میدم دوستان عزیزم. از سه تا کلمه زیاد استفاده میکنم، یکی کلمه سویه تاریک، یکی کلمه هیجانات منفی و یکی هم کلمه رذیلت. رذیلت چون بار اخلاقی منفی داره کمتر ازش استفاده میکنم، بیشتر از سویه های تاریک و هیجانات منفی استفاده میکنم. سویه های تاریک و هیجانات منفی مثل خشم، مثل ترس بد، مثل حرص، مثل عرفان خدمتون بدخواهی نسبت به دیگران، کینه توزی، رنجش، انواع ویژگی های نفسانی و عقلانی که برچسب بد بر اونها میزنیم، به اینها میگیم سویه های تاریک، برای که یه مقداری ذهنمون رو از این تأثیرات تاریخی دور نگه داریم و اینها رو از این به بعد به عنوان یک بخشی از وجودمون بپذیریم، یه بخش طبیعی، و اینها رو در واقع برچسب بد بهشون نزنیم. دوستان عزیزم، با این مقدمه شروع میکنم که هر انسانی هر قدر خوب و شریف در درون خودش گاهی اوقات یک احساسات خیلی پست و حقیری رو پیدا میکنه، احساساتی که در فرهنگ ما بهشون میگن احساسات و اندیشه های شیطانی و نفسانی. هر انسان خیلی خوبی گاهی اوقات دست به یک کارهایی میزنه که بسیار دور از انتظاره، یعنی هیچ وقت فکر نمیکرد که میتونه این کار زشت رو انجام بده یا این فکر بد رو داشته باشه یا این احساس بد رو داشته باشه. من فکر میکنم هر کسی صادقانه به درون خودش و به گذشته خودش نگاه کنه و خودش رو فریب نده، اگر خودش و گذشتش رو تحلیل کنه به خوبی میفهمه و در میابه که دو سویه روشن و تاریک پا به پای هم در زندگی او پیش میره، پیش رفته و پیش خواهد رفت و به قول مولانا رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور. این جریان رو فقط در تاریخ نمیشه پیدا کرد، در درون ما هم دو رگه آب شیرین و آب شور وجود داره و این دو رگه پا به پای همدیگه دارن پیش میرن. زمانی شوری بر وجود ما غلبه میکنه و زمانی شیرینی، و ما انسان‌ها غالباً بین این دو سو در رفت و آمدیم. گاهی به سوی تاریک خودمون میلغزیم، گاهی به طرف سویه روشن خودمون میریم، و این در واقع جابجا شدن بین این دو سویه وجود داره. همه ما فکر میکنم گاهی اوقات حس کردیم روی قله عصمت ایستادیم و در نهایت پاکی داریم زندگی میکنیم. زمانهایی هم خودمون رو یافتیم که در ته دره گناه و آلودگی در غلطیدیم و در کمال شگفتی داریم میگیم چرا من این کار رو کردم، چرا این حرف رو زدم و چرا این رفتارها رو انجام دادم. بنابراین دوستان عزیزم، پا به پای تمایل به بخشندگی، خیرخواهی، صداقت، قناعت، یک میل مهارناپذیری هم در درون ما وجود داره به سوی خودخواهی، دیگرآزاری، آزمندی، بخل، حرص و امثال اینها. این فقط وضعیت ما نیست، درباره قدیسان هم همینطوره. اگر واقعا فرصت کنید و زندگی نامه های قدیسان بزرگ رو بخونید، متوجه میشید آدمایی که به نظر ما معصوم میرسن، آدمایی که در اوج قله پاکی ایستادن، اونها هم گزارش هایی که راجع به خودشون دادن نشون میده که احساسات بسیار بدی رو تجربه میکردن، اندیشه های بسیار تاریکی رو تجربه میکردن و زمانهایی واقعا حالشون بد بوده. سخنانی که گاندی راجع به خودش گفته، سخنانی که مادر ترزا راجع به خودش گفته، سخنانی که بهاولا در معارف میگه، سخنانی که غزالی راجع به خودش گفته، سخنانی که سن آگوستین گفته و بزرگان دیگری که راجع به خودشون صحبت کردن، همه نشون میده که این تعارضهای درونی بین خوبی و بدی در وجود همه انسانها کم و بیش وجود داره. بنابراین دوستان عزیزم، ما باید یک نگاه واقع بینانه‌ای به سویه‌های تاریک وجودمون داشته باشیم. اجازه بدید یه تقسیم بندی کلان بگم. این تقسیم بندی از منه و البته کاملا قابل نقده. به نظر من سه تا نگاه بزرگ به سویه های تاریک ما وجود داره. این سویه های تاریک در ما واقعا اصالت دارن یا آرزی هستن. عده نظرشون اینه که نه، ما وقتی که به دنیا میایم کاملا پاکیم، در طول زندگی بدی ها وارد وجود ما میشن. عده نظرشون اینه که نه، ما وقتی به دنیا میایم تماما پستیم و بدیم و خوب بودن یا به دست نمیاد یا فقط نقابی است بر روی بدیهای ما، فقط برای که بتونیم زندگی اجتماعی داشته باشیم. این خیلی مهمه که ما بفهمیم جایگاه سویه های تاریک وجود در وجود ما کجاست و آیا اینها اصالت دارن یا اصالت ندارن. به نظر من این پرسش خیلی مهمه و ما باید عمیقا بهش توجه کنیم. سه تا نگاه کلان به این موضوع وجود داره. اسم یک نگاه رو من گذاشتم نگاه خوشبینانه. طبق نگاه خوشبینانه، ما انسان‌ها وقتی که به دنیا میایم فطرتمون پاک، سراسر خداییه، میل به خوبی فقط در ما هست و هیچ گونه تمایلی به بدی و زشتی و پلیدکاری در ما وجود نداره. اگر هم ما در آینده بد میشیم، به خاطر آموزش بده، به خاطر محیط ناسالمه، به خاطر فسادی است که در جامعه و خانواده و آموزش‌های ما وجود داره. بنابراین ما اگر رها بشیم به حال خودمون و جامعه و خانواده و محیط ما رو خراب نکنن، همه ما معصوم زندگی خواهیم کرد و تا پایان زندگی پاک خواهیم زیست. خب این یک نگاه خوشبینانه است و تقریبا میشه گفت بسیاری از ادیان جهان، بسیاری از معنوی ها و عارفان جهان اینجور نگاهی به انسان دارن. در فرهنگ ما هم شما فراوان میشنوید میگن یه طفل معصوم یا میگن فطرت انسان پاکه. این در واقع پیش فرضش اینه که ما وقتی که به دنیا میایم هیچ قابلیتی برای بد بودن نداریم، وجود ما فقط قابلیت خوب بودن رو داره. دومین نگاه به انسان نگاه بدبینانه است. طبق نگاه بدبینانه، اون چیزی که در ما اصالت داره زشتی و پلیدی و پلشتیه. ما انسانها تمایل داریم به زشتکاری و پلیدکاری و در وجود ما خبری از خوبی نیست و ما بزرگ که میشیم متوجه میشیم که اگر بخوایم بدیهامون رو همجور که داریم نشون بدیم، کشته خواهیم شد. اگر هم کشته نشیم تو زندون میفتیم، اگر هم تو زندون نیفتیم دیگران ما رو طرد خواهند کرد. بنابراین ما برای اینکه از مزایای زندگی اجتماعی استفاده بکنیم، خودمون رو مهار میکنیم. ولی اگر قانون رو از ما بردارن و ترس رو از ما بگیرن، همه ما بدون استثنا به انسانهای غیر اخلاقی تبدیل خواهیم شد. کسانی که از این تئوری دفاع میکنن مثل توماس هابز و امثال اونها، نظرشون اینه که اخلاق یک سری قوانین فقط برای این که ما رو از تجاوز کردن به همدیگه نگهداری کنه، چون طبیعت انسان میل به تجاوز داره. همه ما دوست داریم همدیگه رو بدریم، همه ما گرگ همدیگه ایم، همه ما دوست داریم همدیگه رو فریب بدیم، اما میدونیم که اگر این کارو کنیم هیچ کس ما رو دوست نخواهد داشت، هیچ کس به ما اعتماد نمیکنه، هیچ کس با ما تجارت نمیکنه، بنابراین ما بدبخت خواهیم شد. پس خودمون قرارداد میکنیم یه چیزی به نام اخلاق رو، که اخلاق فقط وظیفش اینه ما رو از شر خودمون و از شر همدیگه در امون نگه بداره. ولی اگر ما آزاد باشیم، جامعه بشری به یک جنگل تمام عیار تبدیل خواهد شد که قوی ضعیف رو پاره میکنه و هیچ کس به هیچ کس رحم نخواهد کرد. بزرگانی مثل ابوالعلای معری که یکی از قدیسان واقعا تاریخ بشره، قدیسان اخلاقی، طرفدار چنین نظریه‌ای بودند. اینها به تمام نسبت به طبیعت بشر بی‌اعتمادند و نظرشون اینه که بهترین خدمتی که میتونیم به جهان بکنیم اینه که جلو ترویج نسل انسان رو بگیریم، یعنی کاری کنیم که نسل بشر منقرض بشه. اگر این اتفاق میفته بهترین خدمت رو ما به بشریت کردیم. ابوالعلای معری روی قبرش همین بیت خودش رو نوشته که من حاصل جنایت پدر و مادرمم و من بر کسی جنایت نکردم، یعنی من بچه‌ای به دنیا نیاوردم که این زنجیره متوالی تباهکاری بشری ادامه پیدا بکنه. خیام هم صریح راجع به این موضوع صحبت نمی کنه، ولی اینکه گاهی اشاره می کنه که اگر ما نبودیم بهتر بود، آمد شدن ما در این جهان مثل اینه که یه مگسی اومده و رفته و از این حرفا، به نظر می رسه که او هم تقریبا چنین نگاهی داره. شادروان صادق هدایت فکر می کنم طرفدار چنین نگاهی باشه و توماس هابز در صدر کسانی است که این نگاه رو داره. اگه خواستید لویاتان هابز رو مطالعه بکنید، کتاب معروفش، اونجا میتونید با این نگاه آشنا باشید. خلاصش اینه که انسان گرگه و همه ما گرگ هم دیگه هستیم. سومین نگاه، نگاه واقع بینانه است. طبق نگاه واقع بینانه در ما سویه های تاریک وجود داره و سویه های روشن هم وجود داره. یعنی وقتی که ما به دنیا میایم هم قابلیت بد بودن رو با خودمون میاریم، هم قابلیت خوب بودن رو با خودمون میاریم و این ماییم که در طول زندگی انتخاب میکنیم که میخوایم قابلیت های بدمون رو شکوفا کنیم یا میخوایم قابلیت های خوبمون رو شکوفا بکنیم. این قبیل کسان که طرفدار این نظریه هستن واقعا تمام تلاششون رو به کار میگیرن که روی نقاط منفی شخصیت ما انگشت بذارن، یعنی مدام به یاد ما میارن که تو عجولی، تو حریصی، تو بخیلی، تو نمیدونم مردم آزار هستی، تو اندیشه‌های زشت داری، تو حسودی. اینو مدام به یاد ما میارن. از طرف دیگه هم مدام به ما یادآوری میکنن که تو آدم بزرگی هستی، تو میتونی خیلی به جاهای بزرگ برسی، تو میتونی انسان اخلاقی باشی. همزمان روی این دوتا تاکید میکنن. به این دلیل من به این نگاه میگم واقع بینانه، که الان عرض کردم این یه دلیلش بود که در این نگاه هم روی نقاط منفی ما تأکید میشه، هم روی نقاط مثبت ما تأکید میشه. و از طرف دیگه در این حالی که نقاط منفی وجود ما به رسمیت شناخته میشه، به ما گفته میشه که ما محکوم نیستیم تا آخر عمر نقاط منفی رو داشته باشیم. ما این قدرت رو داریم که با عقلمون، با ایمانمون و با ارادمون از نقاط منفی فاصله بگیریم و نقاط مثبت رو در وجود خودمون ایجاد کنیم. دوستان واقعا بحث مذهبی نمی کنم و اصلا من تعلق خاطری در مباحث علمی به بحث مذهبی ندارم. الان فقط به عنوان گزارش دارم میگم. به نظرم می رسه که قرآن نگاهش اینه در واقع. یعنی اگر شما از منظر انسان شناسی قرآن رو بخونید، کاملا متوجه میشید که در قرآن انسان یک موجود دو امکانیه. یعنی مدام در قرآن تأکید میشه با افراد که انسان موجود بدیه، عجول، حلوع، نمیدونم حریص و از لجن آفریده شده. از لجن آفریده شده یعنی قابلیت رفتن به بدترین، پایین‌ترین سطح ممکن رو داره، قابلیت رفتن به اسفل سافلین رو داره. مدام رو اینا تاکید میشه و عذر میخوام، مدام میگه شما از آب گندیده آفریده شدید، به اصل خودتون نگاه کنید. هی داره روی پلیدی‌های وجود ما انگشت گذاشته میشه. اما در بسیاری از موارد میبینید که نه، رو نقاط مثبت هم داره تأکید میکنه و میگه که شما جانشین خدا رو زمینید، شما مسجود فرشتگانید، شما میتونید به اعلی علیین برسید، شما میتونید به جاهای خیلی بالا برسید و روح خداوند در شما وجود داره. اینا رو مدام داره به مخاطب میگه. میخواد هم به قسمت فرودین خودش توجه کنه و هم به قسمت فرازین خودش و برین خودش. و من گمان میکنم این که در قرآن میگه انسان رو من سلسال کلفخار یا من ماء آسن، یعنی از لجن آفریدیم و از گل خوش شده پلید آفریدیم، و بعد میگه روح خدا رو در او قرار دادیم، به نظرم بیان نمادینه واقعا. یعنی میخواد بگه در این موجود پتانسیل رفتن تا لجن و پتانسیل رفتن تا خداوند و روح خدا وجود داره و این شمایید که انتخاب میخونید میخواید اون قسمت در شما رشد کنه یا این قسمت. نهج البلاغه هم تا جایی که من مطالعه کردم چنین نگاهی داره. حافظ در بین شاعران ما و البته سعدی این نگاه عمیق رو دارن. مولانا در بسیاری از مواقع خوشبینانه نگاه کرده، یعنی فقط جنبه‌های مثبت انسان رو دیده، اما وقتی من با دقت بیشتر بررسی کردم دیدم نه، مولانا هم شدیداً داره به نقاط منفی ما توجه میکنه و اصلا میگه آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان، و داره تأکید میکنه. یه جای مولانا میگه که شراب آدم خوب رو خوبتر میکنه، آدم بد رو بدتر میکنه. به عبارت دیگه شراب یک موقعیت مرزیه. اگر آدم های خوب شراب بخورن خوبی در جهان بیشتر میشه، اگر آدم های بد شراب بخورن بدی در جهان بیشتر میشه. بعد خودش این سوال رو مطرح میکنه، حالا که اینجوره چرا شراب رو برای همه حرام کردن؟ میتونستن بگن آدم های بد شراب نخورن. مولانا میگه اگر برای همه شراب حلال میشد بدی در جهان بیشتر میشد نه خوبی. در واقع معنای حرف مولانا اینه که پتانسیل بد بودن در انسانها خیلی قویه. اگر ما رها بشیم به حال خودمون بدی در جهان بیشتر خواهد شد. این نگاه دوستان عزیزم، یعنی نگاه واقع بینانه، برای ما ممکنه تلخ باشه. بنابراین من با احتیاط عرض میکنم که جمله طفل معصوم و جمله فطرت انسان پاکه جمله درستی نیست. این جمله بخشی از واقعیت رو در باره انسان مطرح میکنه، بخشش رو نادیده میگیره. ما واقعا با یک پتانسیل معصوم بودن به دنیا میاییم، ولی همزمان پتانسیل بد بودن هم در ما وجود داره. حابیل و قابیل رو شما در قرآن بخونید. واقعا قابیل نه محیط مسموم داشت، نه رفیق ناباب داشت، نه سیدی مبتذل در اختیارش بود، نه ماهواره‌های بد در اختیارش بود، نه فضاهای مجازی منحرف در اختیارش بود، نه هیچ چیزی. یعنی در یک موقعیت برابر سالم به دنیا اومده با حابیل و زده برادر خودش رو کشته. این در واقع کاملا نشون میده که در وجود انسان پتانسیل بد بودن هست و ما لازم نیست برای احترام گذاشتن به انسان بگیم که انسان فقط خوبه، انسان تاج سر همه موجودات، اشرف همه مخلوقات. این به نظرم فریب دادن خودمونه. واقعا اینجوری نیست. ما اگر صادق باشیم با خودمون میابیم که در ما بدیها قوی هن، اگر قوی تر از خوبی ها نباشن حداقل بنز خوبی ها قوی هن. این نگاه به نظر من ما رو از اون برج عاجی که برای انسان ساختیم پایین میاره. یعنی باعث میشه که ما یک نگاه واقع بینانه و فروتنانه به خودمون داشته باشیم. از طرف دیگه باعث میشه که ما در برنامه ریزی هامون و در خودشناسی هامون تجدید نظر کنیم و بتونیم زندگی سالمتری داشته باشیم. برای اینکه ممکنه دوستان عزیز با نظری که الان خدمتشون عرض کردم مخالف باشن، من به دو سه تا دلیل اشاره میکنم. خلاصه نظر شخص من یعنی شهبازی اینه که در وجود ما هم خوبی و هم بدی وجود داره، اما نظر من اینه که توانایی بد شدن در ما بر توانایی خوب بودن میچربه. این نظر شخص منه و واقعا بعد از شاید 20 سال مطالعه و تفکر به این نتیجه رسیدم. من پیشفرضم این بود که طبیعت انسان پاکه و میخواستم اینو اثبات کنم. در فرایند مطالعه متوجه شدم که این سخن غلطه. تا امروز نظرم اینه که این نظر درست‌تره، که ما هم قابلیت خوب بودن داریم هم بد بودن، ولی قابلیت بد بودن در ما نیرومندتره. یعنی ما اگر رها بشیم به حال خودمون و کنترل‌های اخلاقی و عقلانی از ما برداشته بشه، به احتمال زیاد بیشتر سقوط خواهیم کرد تا اینکه بیشتر رشد کنیم. یکی دو تا دلیل رو براتون میگم. دلیل اولش اینه که اخلاقی زیستن به مراتب سخت‌تر از اخلاقی نزیستنه. یعنی ما تصمیم بگیریم آدم بدی باشیم، به سرعت نور و با کیف فراوان در از یه روز میتونیم به نهایت بد بودن برسیم، ولی برای خوب بودن خیلی باید زحمت بکشیم. 20 سال 30 سال جون میکنیم تا میتونیم یواش یواش یه سری بدی ها رو در خودمون کنترل کنیم. اگر طبیعت ما بر خوب بودن سرشته شده بود، خوب بودن راحت تر بود. ما وقتی به طرف خوبی می رفتیم روی غلطک می افتادیم و به سرعت می رفتیم. شما ببینید برای متواضع شدن چقدر باید زحمت بکشیم، ولی برای مغرور بودن هیچ زحمتی لازم نیست. برای ستمگر بودن چقدر راحت می تونیم ستمگر باشیم، ولی برای عدالت چقدر باید زحمت بکشیم. این همه پیامبر اومدن، این همه کتاب معنوی نوشته شده، این همه آموزگار معنوی اومده، باز هم ما میبینیم خوب بودن واقعا سخته و خیلی باید زحمت بکشیم. دوستان واقعا من خیلی با ترس حرف میزنم در این موارد، با احتیاط عرض میکنم خدمتتون. به نظر من میرسه اخلاقی زیستن حرکت برخلاف طبیعت بشره. یعنی ما اگر تصمیم بگیریم آدم خوبی باشیم، خیلی باید علیه سرشت خودمون وایسیم و با سرشت خودمون مبارزه بکنیم. یه بیتی از حافظ براتون میخونم، هیچ حافظ شناسی ندیدم این بیتو اینجور که من الان میخونم خونده باشه، اگرم خونده من خبر ندارم. در اون غزل معروف نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، و خیلی غزل زیبایی است، میگه که وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. هر آدمی میتونه ستمگر باشه. ما مادرزادی هممون ظلم رو بلدیم. هیچ وقت ما نه کلاس ظلم رفتیم، نه یه ترم ما ظلم کردن یاد داده شده، نه کتابی راجع به ظلم کردن خوندیم، ولی هممون نخونده ملای ظلم کردنیم و میتونیم ظلم کنیم. این همه کلاس میریم برای عدالت، این همه میخونیم برای عدالت، و باز هم عادل بودن برای ما سخته. خیلی حافظ عجیب گفته ها، وفا و عهد نکو باشد در بیاموزی، وگر نه هر که تو بینی ستمگری داند. و درباره بقیه ویژگی هم همینجور دوستان، به ما حرص آموخته نمیشه، ما حرص رو بلدیم، ما باید قناعت رو بیاموزیم. ما بخل رو بلدیم، خسیس بودن رو بلدیم، بخشندگی رو باید بیاموزیم. و درباره بقیه فضیلت ها هم همینجوره. دلیل اول این بود که اخلاق زیستن دشواره. دلیل دوم اینه که اخلاقی زیستن به آموزش احتیاج داره، ولی اخلاقی نزیستن هیچ آموزشی نمیخواد. فقط کافیه که ما هیچ کاری نکنیم، راحت میریم و بد میشیم. همونطور که در طبیعت جاذبه وجود داره و هر چیزی رو رها کنیم سقوط میکنه، طبیعتا به طرف بالا نمیره، به نظر میرسه که انسان هم تمایل به سقوط داره و اگر رها بشه به حال خودش سقوط خواهد کرد. ما باید به طرف رشد بریم. شما اگر رفتارهای بچه ها رو توی 2 سالگی، 3 سالگی، 4 سالگی در نظر بگیرید، متوجه میشید ما اصلا به بچه هامون حرص یاد نمیدیم، ولی حرص رو بلدن. عجله رو به بچه هامون یاد نمیدیم، ولی عجله رو بلدن. تو قرآن وقتی که میگه خلق الانسان و هلوعا، یا خلق الانسان و عجولا، انسان عجول آفریده شده، یعنی این عجله تو سرشت انسانه، و ما برای که بتونیم عجول نباشیم باید با سرشت خودمون یه مقابله رو ایجاد کنیم. در واقع به همین خاطره که در ادبیات ما طبع به معنی نفس اومده. نمیدونم تا الان دقت کردید یا نه، طبیعت به معنای نفس اومده، به معنی ایگو اومده. حافظ میگه تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد. طبیعت رو داره به معنای نفسانی بودن به کار میبره. به شعر مولانا نگاه کنید، میگه رحم بر عیسی کن و بر خر مکن. عیسی یعنی روح، خر یعنی طبع، یعنی نفس. طبع را بر عقل خود سرور مکن. وقتی که به ما میگه مراقب باشید طبع بر عقلتون حکومت نکنه، منظور طبیعت و سرش نیست، نیچر نیست، منظور از طبع ایگوست. یعنی مراقب باشید ایگو بر عقل شما حکومت نکنه. این که طبع در فرهنگ ما صدها بار به معنای نفس به کار رفته، این نشون میده که در نظر بزرگانی مثل مولانا طبع به نفس تمایل داره نه به عقل. طبع را هل تا بگرید زار زار، تو از او بستان و وام جان گذار. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا سویه های تاریک در ما هستن و اصالت دارن، و ما این اصالت سویه های تاریک رو باید به رسمیت بشناسیم. از اینجا وارد اصل بحثمون بشیم که مولانا حکمت امروز رو راجع به اون گفت، و اون نکته اینه که بحثی که از الان میخوام به شما دوستان تقدیم کنم، عنوانش اینه: ضرورت سویه های تاریک وجود در زندگی انسان، یا ضرورت هیجانات منفی در زندگی انسان، یا به تعبیر قدما ضرورت رذیلت در وجود انسان. در واقع بحث امروز ما یه خطابه قرائی است در ستایش از رذیلتمندی. همیشه از فضیلت دفاع میکنن، امروز میخوایم از رذیلت دفاع بکنیم. اولین نکته‌ای که بگم اینه که مولانا یک آدم موحده و به نظر او خداوند حکیمه، و حکیم چیز بیهوده خلق نمیکنه. رذیلت ها هم آفریده خداوند حکیمن. بنابراین پشت رذیلت ها فلسفه وجود داره. اگر بخل لازم نبود، خداوند پدیده‌ای به نام بخل رو نمی آفرید. اگر حسادت لازم نبود، خداوند حسادت رو خلق نمی کرد. اگر حیله‌گری لازم نبود و فلسفه‌ای نداشت، خداوند خلقش نمی کرد. بنابراین به نظر مولانا خداوند هم آفریدگار فضیلت و هم رذیلت، و پیش‌فرض این جمله اینه: چون خداوند آفرینش لغو و بیهوده نداره، آفرینش رذیلت بیهوده نیست. نیست باطل هرچه یزدان آفرید، از غضب و از حلم و از نصح و مکید. هرچی که خدا آفریده باطل نیست، از مقوله خشم، حلم، نصیحت و خیرخواهی و حیله‌گری. یعنی همون کسی که خیرخواهی و بردباری رو آفریده، همو خشم و حیله‌گری رو آفریده. و همونجوری که بردباری و خیرخواهی فلسفه دارن در این جهان، خشم و حیله‌گری هم فلسفه دارن و ما باید این رو بشناسیم. اصل سخن مولانا اینه که اگر نفس نبود یا رذیلت نبود، دوستان من خودم یادمه که جلساتی گفتم من تصور دیگری از نفس دارم، الان من راجع به اون صحبت نمی کنم، لطفا دوستانی که با اون نظریه آشنان فکر نکنن الان حرف من متناقضه، الان دارم این رو گزارش میکنم و توضیح میدم. از نظر مولانا اگر نفس نبود جهان آباد نمیشد، اگر رذیلت های ما نبود ما قادر به تأمین معیشت خودمون نبودیم و قادر به رشد معنوی نبودیم و قادر به آباد کردن این جهان نبودیم. خیلی سخنان او پرمغزه و در بین گذشتگان من هیچ کسی رو ندیدم که به این ساحت نزدیک بشه و اینجوری این مطالب رو مطرح کنه و به ما بگه این صفتهای زشتی که همیشه اینها رو سرزنش کردید و تو سر اینها زدید، اینها برای زندگی شما لازمند و برای جهان لازمند، نباید اینها رو تو سرشون بزنیم، اینها رو باید بشناسیم و جایگاهشون رو به درستی تبیین بکنیم. اجازه بدید که چند تا مثال بزنم. اول بریم سراغ ضرورت شهوت و حرص. دو تا از رذیلت‌هایی که خیلی تو سر اونها زده شده، یکی شهوته و یکی حرصه و مدام به ما گفته شده شهوت بده، حرص بده، آدمای حریص بدن، آدمای شهوت باره بدن و اصلا در فرهنگ گذشته ایرانی ما آزمندی به عنوان بزرگترین دیو شناخته شده، یعنی 10 تا دیو در درون ماست که یکی از این 10 تا دیو دیو حرص و آزه. اما نظر مولانا دقیقاً برعکس اینه. به نظر مولانا شهوت و حرص برای نیرومند شدن درون ما لازمه. انسانی که شهوت و حرص نداشته باشه، عقل او و قوای درونی او ضعیف خواهد شد و قدرت خودسازی رو از دست خواهد داد. و به نظر ایشون یک دلیل این که جوانها قدرت بیشتری دارن برای زیستن اینه که در اونها شهوت و حرص قوی وجود داره و یه دلیلی که پیرانی که خیلی در واقع سال خورده شدن میل زیادی برای زیستن ندارن اینه که شهوت و حرص در اونها کم شده. بیتا رو بشنوید. ای خنک آن را که او ایام پیش مغتنم دارد، گزارد وام خیش، اندران ایام کش قدرت بود، صحت و زور دل و قوت بود، وان جوانی همچو باغ سبز و تر، میرساند بی دریغی بار و بر، چشمه های قوت و شهوت روان، سبز میگردد زمین تن بدان. بدن ما مثل یک گلستانه و این گلستان با چشمه شهوت در واقع سیراب میشه. ببینید نگاهش ما رو کاملا به شهوت داره عوض میکنه. خانه معمور و سقفش بس بلند، معتدل ارکان و بی تخلیط و بند. نه تنها شهوت و حرص بدن ما رو خرم و نیرومند میکنه، بلکه باعث رونق و آبادی این جهان میشه. در قدیم که حموم ها تون داشتن، یه موتورخونه اون زیر بود که با چوب در واقع و با سرگین حیوانات آتش روشن می‌کردن و آب گرم می‌شد و مردم می‌اومدن توی حموم و خودشونو گرم می‌کردن. اگر اون تون نبود، اون موتورخونه من دیده بودم که خیلی هم کثیف و بدبو بود و خیلی سیاه بود، اون نبود آب گرم نمی‌شد. مولانا میگه همین شهوت و حرصی که ما فکر می‌کنیم بده، موتورخونه این جهانه. اگر شهوت و حرصی وجود نداشت، حمام دنیا گرم و با رونق نمی‌شد. خب این پرانتز ببندید. به نظر مولانا همجوری که حموم بدون تون و گلخن نیست، وجود ما هم مثل یه حمامه، دنیا هم مثل یه حمامه، بدون حرص و شهوت گرم نمیشه و با رونق نمیشه. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است، لیک قسم متقی زین تون صفاست، زان که در گرمابه است و در نقاست. عزیزانی که از این ابیات استفاده میکنن که مولانا با تولید ثروت و با پول درآوردن مخالف بوده و به اونا توهین کرده، به نظرم اشتباه میکنن. واقعا اینجا نمیخواد این موضوع رو مطرح کنه. اغنیا ماننده سرگین کشان، بحر آتش کردن گرمابهبان، اندر ایشان حرص بنهاده خدا، تا بود گرمابه گرم و بانوا. بنابراین میبینید که داره میگه حرص و شهوت برای زندگی درونی ما و آبادی جهان لازمه. یکی دیگه از رذیلت هایی که خیلی تو سرش زده شده و نکوهش شده، نادانی و جهله و ما هم قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم. مولانا هم نادانی رو خیلی رذیلت بزرگی میدونه و عموم فرزانگان به ما گفتن که نادانی و جهل بسیار بده، اما به نظر مولانا از یه چشم‌انداز دیگه نادانی ستون نگهدارنده زندگی بشره. اگر ما آگاهی مطلق داشتیم زندگی ما قطعا ویران میشد. بخش عظیمی از قدرت و جرأت ما برای انجام دادن کارها در گرو نادانی ما از نتایج اموره. اگر ما همیشه همه چیز رو بدونیم به احتمال زیاد هیچ وقتی هیچ کاری رو انجام نخواهیم داد. شما یه سفر میخواهید برید، اول سفر بدونید که تا آخر سفر چی خواهد شد، به احتمال زیاد اون سفر رو نخواهید رفت. کم سفری هست که از اول تا آخرش هیچ اتفاق بدی نیفته. اگر همه کسانی که ازدواج میکنن میدونستن تا آخر این ازدواج چه اتفاقایی میفته، چند درصد مردم ازدواج میکردن؟ یا یه تاجر، یه کارآفرین، یک انسانی که دنبال مقامات سیاسی میره از آغاز بدونه چه اتفاقی خواهد افتاد، پس خیلی از کارها رو نکنه. بنابراین به نظر مولانا جمله طلاییش اینه: بخش اعظم جرأت ما بر اقدام به کارها در گرو جهل ما نسبت به عواقب کارهاست. اگر ما بدونیم همیشه چه اتفاقی میفته، چه بس ما هیچ وقت هیچ کاری رو نتونیم انجام بدیم. پس جهل ما برای زندگی ما لازمه. ما اگر جاهل نبودیم هیچ وقت هیچ کاری شاید نمی کردیم و چه بس زندگی ما در همون کودکی متوقف می شد. تو به جد کاری که بگرفتی به دست، ای بشیندم بر تو پوشیده شده است. زان همی تانی بدادن تن به کار، که بپوشید از تو ای بش کردگار. همچنین هر فکر که گرمی در آن، ای به آن فکرت شدست از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زو ای بشین، زو رمیدی جانت بعد المشرقین. بعد المشرقین یعنی بنزی فاصله مغرب و مشرق. حال کاخر زو پشیمان می شوی، گر بود این حالت اول کی دوی. پس بپوشید اولان بر جان ما، تا کنیم آن کار بر وفق قضا. از طرف دیگه به نظر مولانا اگر همه چیز آشکار بود، خوبی و بدی آشکار بود و ما همه چیز رو میدونستیم، اصلا دیگه رشد و اختیار و آموزش به تمام معنا بی‌معنی میشد. ما زمانی میتونیم آدم خوبی باشیم که خیلی چیزها از چشم ما پنهان باشه و ما بتونیم اونها رو انجام بدیم. به نظر مولانا اگر خوبی و بدی پنهان نبود و ما همه چیز رو میدونستیم، تفاوتی بین آدم خوب و بد دیگه وجود نداشت. گفت مخفی داشت از آن را خرد، تا بود غیب این جهان نیک و بد. زان که گر پیدا شدی اشکال فکر، کافر و مؤمن نگفتی جز که ذکر. پس عیان بودی نه غیبه شاه این، نقش دین و کفر بودی بر جبین. کی در این عالم بت و بتگر بودی، چون کسی را زهره تسخر بودی. پس قیامت بودی این دنیای ما، در قیامت کی کند جرم و خطا. سومین نمونه از سویه های تاریخ که میخوام بگم قفلته. قفلت یعنی ناآگاهی از هدف زندگی، فراموش کردن فلسفه حیات و زندگی رو صرف امور بیفایده و امور غیر مهم کردن. خب خیلی بزرگان ما در نکوهش قفلت صحبت کردن و گفتن قفلت نابود میکنه انسان رو. اما وقتی شما به سراغ مولانا میاید میبینید مولانا به شدت داره در ستایش از قفلت صحبت میکنه و میگه ستون نگهدارنده این جهان قفلت ما آدمیانه. بنابراین کسانی که میخوان از جهان قفلت زدائی کنن، کمر بستن به ویرانی این جهان و میخوان دنیا رو خرابش کنن و از بین ببرن. یه حدیثی داریم از پیامبر که میگه از باد پاییزی و سرمای پاییزی خودتون رو حفظ کنید، چون همجور که طبیعت رو خشک میکنه تن شما رو هم خشک میکنه. اما خودتون رو در معرض سرمای بهار و باد بهار قرار بدید، چون تن شما رو خرم و سرسبز میکنه مثل طبیعت. مولانا میگه یه بار پیامبر رفته بود یه تشییع جنازه‌ای و بارون میبارید. وقتی پیامبر برگشت، همسر او عایشه به لباسهای او دست میزد. پیامبر گفت چی شده؟ گفت من داشتم نگاه میکردم بارون میبارید، ولی لباسهای تو خشکه. پیامبر گفت که تو اون بارونها رو دیدی؟ بعد عایشه گفت بله. پیامبر گفت این بارون از این بارونهای معمولی که آب هست نبود، این یه بارون غیبی بود که داشت میبارید و تو تونستی این بارون غیبی رو ببینی. قطعا این سخن جعلیه و هیچ سند تاریخی نداره. اینو مولانا ساخته و گذاشته به دهن عایشه و پیامبر. اصلا در زمان پیامبر و عایشه این طرز فکر وجود نداشته. بنابراین شما اصل داستان رو بذارید کنار، به اون حقیقتی که تو داستان توجه کنید. عایشه از پیامبر میپرسه حالا که این بارون غیبی بود، از اون بارانهای بهاری بود یا از اون بارانهای پاییزی بود؟ و پیامبر خیلی جواب عجیبی میده، در واقع مولانا جواب عجیبی میده. جواب اینه که این جهان پر از غفلته و ما به خاطر غفلتمون میتونیم زندگی کنیم، اما غفلت ها انقدر زیاد میشن که ما با غفلتمون میخوایم جهان رو نابود کنیم. خداوند یک مقداری آگاهی وارد جهان میکنه تا ما یک کم ترمز غفلت خودمون رو بکشیم و یک کمی با آگاهی زندگی کنیم، اما بلافاصله آگاهی رو دوباره میبره تا ما بریم توی غفلت که جهان آباد بشه. بنابراین آبادی جهان در گرو یک چرخه متناوبی از غفلت و هوشیاریه. اگر غفلت همیشگی باشه جهان خراب میشه، اگر هوشیاری همیشگی باشه باز جهان خراب میشه. ما گاهی باید هوشیار باشیم، گاهی باید عاقل باشیم. دوستان هممون اینو میابیم، شما احتمال میدم همه داریم این تجربه رو که یه روزهایی انقدر حال معنوی ما خوبه، سبکباریم، حس میکنیم رو زمین بند نمیشیم، حس میکنیم داریم پرواز میکنیم، همه چی در درون ما سر جای خودشه. بعد از ظهر همون روز، یه ساعت بعد، دو ساعت بعد، فردا احساس میکنیم غم جهان رو دل ماست، احساس میکنیم خیلی تیره و تاریم و اصلا حس و حال زندگی کردن رو در خودمون نمییابیم. به نظر مولانا این باران آگاهی و این غفلت وجود داره و ما مدام در بین این دوتا حرکت میکنیم. حتی قدیس‌ترین آدم‌ها هم این دوره‌ها رو دارن، فقط فرقش اینه که اونها دوره‌های هوشیاریشون بلندتره، دوره‌های غفلتشون کوتاه‌تره. امثال من دوره‌های غفلتشون بلندتره، دوره‌های آگاهیشون کوتاه‌تره. خیلی بیت‌ها بی‌نظیرن در کل ادبیات ما به نظر من. گفت این، یعنی این باران، از بحر تسکین غم است که از مصیبت بر نژاد آدم است. تبار انسان گرفتار یک مصیبت بر اثر غفلت و خداوند برای اینکه تبار انسان را از مصیبت غفلت نجات بده هر از گاهی یک باران هوشیاری میبارونه. گر بران آتش بماندی آدمی، بس خرابی در فتادی و کمی. آتش اینجا به معنی آتش آگاهیه. اگر انسان در آتش آگاهی باقی میموند، خرابی و نقص در این جهان ایجاد میشد. کمی یعنی نقص. این جهان ویران شدی اندر زمان، هرس ها بیرون شدی از مردمان. اگر انسان ها هرس نداشتن جهان ویران می شد. دوستان واقعا یه لحظه فکر کنید، همه ما مثل گاندی بودیم، یه دونه پارچه می بستیم وسط کمرمون، یه کمی هم میوه و خوشبار و اینا می خوردیم و بعدش هم زندگی می کردیم. نه کارخونه نیاز بود، نه صنعت نیاز بود، نه تمدن نیاز بود، هیچی. آقای دکتر سروش یه مقاله دارن به نام صناعت و قناعت در کتاب تفرج سن، اونو مطالعه کنید. راجع به نسبت صنعت و قناعت اونجا صحبت کرده. اگر همه ما قانع بودیم، یقین داشته باشید که بشر در عصر حجر از جهت صنعت و تمدن و تکنولوژی متوقف می‌شد، ممکن بود از نظر معنوی رشد کنه. بنابراین اگر ما همیشه در حالت آگاهی بودیم جهان خراب می‌شد. بیت بعدی که به تمام معنا بر تارک ادبیات ما می‌درخشه. استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. ستون نگهدارنده این جهان غفلت آدمیانه. سقف جهان بر روی غفلت ما انسانها استواره. جهان منظور کهکشان نیست، همین جهان دورور خودمون. و هوشیاری آفت این جهانه. هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید پس گردد این جهان. هوشیاری آفتاب و هرس یخ، هوشیاری آب و این عالم وسخ. وسخ یعنی چرک. هوشیاری مثل آفتاب، هرس ما مثل یخه. اگر همیشه آفتاب هوشیاری بتابه، یخ هرس ما آب میشه و جهان ویران میشه. زان جهان اندک ترشح میرسد، تا نغرد در جهان هرس و حسد. گر ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه عیب. اگر ترشح آگاهی بیشتر بشه در این جهان، خوبی و بدی از بین خواهد رفت. به همین خاطره که مولانا میگه اگر همه پادشاهان مثل بودا، مثل ابراهیم ادهم بودن و به هوشیاری میرسیدن، جهان نابود میشد. باید کسانی در این جهان باشند که غافلند از حقیقت هستی و دنبال نظم دادن به امور جامعه میگردن، قدرت طلبن، جاه طلبن، تا چرخ زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی بچرخه. پادشاهان جهان از بدرگی، بو نبردند از شراب بندگی. ورنه ادهموار سرگردان و دنگ، ملک را برهم زدندی بیدرنگ. لیک حق بهر ثبات این جهان، مهرشان بنهاد بر چشم و دهان. تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج، که ستانیم از جهانداران خراج. همجور که میدونی دوستان، جهان پر از درد و رنج. در هر نوشی چندین نیش وجود داره و آدم ها غالبا به دنبال مال و قدرت و اینا میرن، به اون لذت ها توجه میکنن، از اون نیش های و رنج هایی که وجود داره غفلت میکنن. و به نظر مولانا غفلت ما از رنج هایی که توی اهدافمونه، این برای این جهان لازمه. میروی گه گمره و گه در رشد، رشته پیدا نه و آن کت میکشد. اشتر کوری مهار تو رهین، تو کشش میبین مهارت را مبین. گر شدی محسوس جذاب و مهار، پس نماندی این جهان دار القرار. پس ستون این جهان خود قفلت است، چیست دولت کین دو با دو بالت است. اولش دو دو به آخر لت بخر، جز در این ویرانه نبود مرگ خر. سویه تاریک بعدی که بهش اشاره میکنم ترسه. ترس هم همیشه از نظر بزرگان یک رذیلت بوده، یک هیجان منفی بوده که ما باید خودمون رو از اون نجات بدیم. اما از نظر مولانا ترس برای زندگی ما لازمه. اگر ترس نبود، هم زندگی درونی ما از بین میرفت، هم زندگی جمعی ما از بین میرفت. اگر ما نمی ترسیدیم، از خودمون و خانوادهمون و جامعهمون مراقبت نمی کردیم. اگر ما نمی ترسیدیم، اخلاق رو پاس نمی داشتیم. میگه بترس از کسی که از کس نترسد. کسی که هیچ ترسی نداره واقعا آدم خطرناکیه. انسانهایی که ترس دارن، این ترس میتونه از حیات درونی و بیرونشون مراقبت بکنه. به نظر مولانا عموم پادشاهان و سیاستمداران به خاطر عدالت و انسانیت نیست که جامعه رو آباد میکنن. اونا از شورش مردم میترسن، اونا میخوان منافع در واقع حکومت بر مردم رو به دست بیارن، از حمله کشورهای دیگه میترسن، بنابراین کشور خودشون رو آباد میکنن. از نظر مولانا بخش زیادی از آبادی که سیاستمداران در جامعه دارن محصول ترسهای سیاستمدارانه. در پزشکی هم مولانا میگه اگر ما از بیماری و مرگ نمیترسیدیم، پزشکی رو درست نمیکردیم. و به نظر من نه تنها پزشکی، بسیاری از اختراعات و ابتکارات بشر ریشه در ترس‌های بشر دارن. ما اگر ترسی نداشتیم، این اختراعات اتفاق نمی‌افتادن. بنابراین مولانا میگه ترس معمار هستیه. ببینید دوستان، اصلا عجیبه واقعا، یعنی یه دفعه شما حس میکنید دیگه ترساتون رو دوست دارید، انقدر از ترساتون متنفر نیستید. ترس‌ها در وجود ما فلسفه دارن، ما باید این فلسفه رو بشناسیم. پادشاهی را خدا کشتی کند، تا به حرص خیش بر صفها زند. قصد شه آن نه که خلقی من شوند، قصدشان که ملک گردد پای بند. آن خراسی میدود، خراسی یعنی اون حیوانی که آسیاب رو میچرخونه، سنگ آسیاب رو. آن خراسی میدود قصدش خلاص، تا بیابد او ز زخم ماندن مناس. قصد او آن نه که آبی برکشد، یا که کنجد را بدان روغن کند. گاو بشتابد ز بیم زخم سخت، نه برای بردن گردون و رخت. لیک دادش حق چنین خوف وجع، ترس درد، تا مصالح حاصل آید در تبع. همچنان هر کاسبی اندر دکان، بهر خود کوشد نه اصلاح جهان. برید تو بازار تهران از تک تک حجره ها بپرسید، صاحبان حجره، شما برای چی دارید این کارا رو میکنید؟ عمدتا برای ترس از فقره، برای مراقبت از خانواده خودشونه. ولی نتیجه میشه چی؟ آبادی بازار، آبادی تجارت. هر یکی بر درد جوید مرهمی، در تبع قایم شده زین عالمی. حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. حمد ایزد را که ترسی را چنین، کرد او معمار و اصلاح زمین. در باید بقیه رذائل هم این ماجرا رو داریم، یعنی مولانا دونه دونه بررسی میکنه و میگه اینا معمار زندگی مان، اینا مصلح زندگی مان، اینا ستون زندگی مان، باید نگاهمون رو به اونها عوض کنیم. این دوستان به نظرم خیلی دستاورد بزرگیه. من دیدم آدمایی که عصبانی میشن، عذاب وجدان تا روزها دیگه ولشون نمیکنه، حسادت در خودشون مییابن، حالشون بد میشه. اگر ما اینا رو به عنوان بخشی از وجودمون بپذیریم و با اینها آشتی بکنیم، اصلا زندگی ما دگرگون خواهد شد. برم سراغ چند تا از نتایج نظری این نگاه. اگر ما این نگاهی که مولانا داره میگه اینو بپذیریم، رذائل رو و سویه های تاریک رو به عنوان بخشی از وجود خودمون قبول بکنیم، اتفاقهای جالبی در زندگی ما میفته. یه اتفاق اینه که فرصتی برای خودشناسی فراهم میشه. یعنی ما اگر میخوایم خودمون رو بشناسیم، فقط لازم نیست عقلمون و بخشای روشنمون رو بشناسیم، ما از طریق شناختن سویه های تاریکمون شناخت بهتری از خودمون پیدا میکنیم. بنابراین ما اگر درک درستی از ترس هامون، حرص هامون، خشم هامون، نفرت هامون، رنجش هامون و بدخواهی هامون نداشته باشیم، شناخت واقع بینانه از خودمون نداریم. بنابراین خواهش می‌کنم دوستان، این صفات بد رو در خودمون انکار نکنیم، فراموش نکنیم، سرکوب نکنیم، اینا رو بیاریم رو، راجع به اینها فکر کنیم، اینا رو بررسی کنیم و اینا رو بشناسیم. همونجوری که در پزشکی با شناختن بیماری ها یک دانش جدید راجع به بدن ایجاد شد، در خودشناسی هم ما با شناختن رذیلت ها و سویه های تاریک خودمون رو بهتر میشناسیم. بنابراین رذیلت ها رو انکار و سرکوب نکنیم، اونا رو بشناسیم. دومین فایده ای که به نظر مولانا داره سویه های تاریک در وجود ما اینه که از غرور و خودبزرگبینی ما جلوگیری میکنه. اگر ما همیشه حالمون خوب بود و همیشه آدم خوبی بودیم، به احتمال زیاد ما مغرور می شدیم. اما من یه ما آدم خوبیم، هیچ بدخواهی و حسادت و کینه و خشم ندارم، به سرعت دارم کارهای خوب انجام میدم، یه دفعه یه روز میبینم که به یک کسی دارم حسادت میکنم و اصلا خودمو در ته پلیدی حس میکنم. اینجا این باعث میشه که من از مرکب غرور بیام پایین و خودمو روی زمین واقعیت ببینم. اینه که مولانا در دفتر پنجم که ما داریم میخونیم به ما میگه مدام به چارق و پوستین خودتون نگاه کنید، یعنی سویه های تاریکتون رو مدام ببینید. این باعث میشه شما در یک تعادلی قرار بگیرید، هم اعتماد به نفس داشته باشید و هم مغرور نباشید، هم متواضع باشید و هم خودکمبین نباشید. سومین فایده‌ای که مولانا برای این سویه های تاریک برمیشموره اینه که فرصت آزمون برای ما فراهم میاد. اگر ما این سویه های تاریک رو نداشتیم، امکان خودسازی و امکان رشد برای ما فراهم نبود. در قطعه درخشانی که امروز با هم خوندیم اینو مولانا به دقت برای ما بررسی کرد. اگر ما شهوت نداشتیم، عفیف بودن بی‌معنا میشد. اگر رغبت نداشتیم، صبر کردن بی‌معنی میشد. اگر میل شدید به غذا نداشتیم، کنترل کردن خود و تعادل بی‌معنی میشد. اگر ما خشم نداشتیم، صبر و بردباری و خودکنترلگری دیگه بی‌معنا میشد. بنابراین به نظر مولانا یک فلسفه عمیق سویه های تاریک اینه که فرصتی برای پیشرفت معنوی ما فراهم میاره و فرصتی برای آزمون ما. در مساف با رذیلت ها و کنترل کردن اونهاست که ما میفهمیم چقدر عاقلیم، چقدر اراده قوی داریم و چقدر درون پاک و با صفایی داریم. اگر ما همیشه خوب بودیم و هیچ قدرتی برای بد بودن نداشتیم و این جنگ درونی رو تجربه نمی کردیم، من فکر میکنم بهره زیادی از انسانیت ما از بین می رفت. گفت قاضی گر نبودی امر مر، ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در، ور نبودی نفس و شیطان و هوا، ور نبودی زخم و چالیش و وقا، پس به چه نام و لقب خواندی ملک بندگان خیش را ای منتهک؟ چون بگفتی ای صبور و ای حلیم، چون بگفتی ای شجاع و ای حلیم، صابرین و صادقین و منفقین، چون بودی بی رهزن و دیو لعین. صبر و صداقت و انفاق و حلم و شجاعت و حکمت، همه اینها در گرو رذیلته. اگر ما قابلیت بد بودن نداشتیم، این رذیلت ها رو هیچ وقت به دست نمی آوردیم. رستم و حمزه و مخنث یک بودی، علم و حکمت باطل و مندک بودی. علم و حکمت بحر راه و بیرهیست، چون همه ره باشد آن حکمت توهیست. در ابیاتی که الان براتون میخونم باز ببینید که مولانا میگه که ترس گوهر وجودی ما رو آشکار میکنه و ما رو به خودمون نشون میده. راه جانبازیست در هر قیشهی، آفتی در دفع هر جانشیشهی. راه دین زان رو پر از شور و شر است، که نه راه هر مخنث گوهر است. در ره این ترس امتحانهای نفوس، همچو پرویزن به تمییز سبوس. راه چبود پر نشان پایها، یار چبود نردبان رایها. سبوس یا سبوس یا سپوس یا سپوس در متون قدیمی اومده که امروز سبوس تلفظ میکنیم. فایده بعدی این سویه های تاریک که خیلی مهمه و به نظرم نجات بخشه اینه که وقتی ما اینا رو به عنوان بخشی از وجود خودمون میشناسیم، با خودمون آشتی میکنیم، با خودمون مدارا میکنیم. دیگه به خاطر این صفتهای بد خیلی تو سر خودمون نمیزنیم، خودمون رو سرزنش نمیکنیم. به نظر من کسی که این نکته عمیق رو بفهمه، دست از خود سرزنشگری بر میداره، عذاب وجدان رو کنار میذاره، احساس گناه بد رو کنار میذاره و یک صلح درونی خیلی عالی رو در خودش تجربه میکنه. این که ما بپذیریم ترکیبی از نیک و بد و نور و ظلمت و حیوان و فرشته و خیر و شر و غیب و عیب و دردانه و صدف و خوبی و بدی هستیم، این باعث میشه که ما با خودمون آشتی بیشتری کنیم، چالش هامون با خودمون کمتر بشه و واقعیت وجودی خودمون رو بیشتر و راحتتر بپذیریم. کتاب های خانم دبی فورد هدف اصلیشون در واقع تبیین همین موضوعه. اگر در جمع ما کسی هست که زیاد یقه خودشو میگیره، زیاد عذاب وجدان داره و خود سرزنشگری زیاد داره، خواهش میکنم که حتما به کتاب های خانم دبی فورد مراجعه بکنید، اون کتاب ها رو با دقت تمام بخونید، اون وقت میبینید که چطوری شما رو در واقع از این جنگ های درونی نجات میده و یک آرامش عمیق رو به شما میده. فایده بعدی در واقع شناختن سویه های تاریک اینه که ما نه تنها با خودمون آشتی میکنیم، با دیگران هم آشتی میکنیم. یعنی وقتی که من میپذیرم که در من حرص و طمع و خشم و ترس و بدخواهی وجود داره، قبول میکنم که شما هم حق دارید این صفات رو داشته باشید. همونجور که دیگه از خشم خودم بدم نمیاد و میپذیرمش به عنوان یه بخشی از خودم، خشم شما رو هم میپذیرم و واکنش بیش از حد به خشم شما نشون نمیدم. بنابراین من هم با خودم مدارا میکنم، هم با شما مدارا میکنم، هم خودم رو میپذیرم هم دیگران رو. من باورم اینه که اگر این بحث مولانا رو ما خوب بپذیریم، قبول کنیم و بفهمیم، هم خودپذیری ما بیشتر خواهد شد، هم دیگرپذیری ما خیلی بیشتر خواهد شد. یه بحثی وجود داره که ما باید عیب‌های دیگران رو خیلی زیاد نبینیم و عیب‌های دیگران رو بزرگ نکنیم و به عیب‌های خودمون هم توجه کنیم. خب این مبنا میخواد. چرا ما باید این کار رو انجام بدیم؟ مولانا میگه به خاطر اینکه این عیب‌ها در خودمون هم وجود دارن. چرا ما اینا رو در خودمون نمیبینیم ولی در دیگران ببینیم؟ هم باید در خودمون ببینیم و هم در دیگران، و هم در خودمون باش مدارا کنیم و هم در دیگران. ای خنک جانی که عیب خویش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. چرا؟ زان که نیم او ز عیبستان بوده است، وان دگر نیمش ز غیبستان بوده است. چون که بر سر مر تو را ده ریش هست، ریش یعنی زخم، مرهمت بر خیش باید کار بست. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارهموست. گر همان عیبت نبود ایمن مباش، بو که آن عیب از تو گردد نیز فاش. یک فایده دیگر اینه که ما برنامه‌ریزیمون رو واقع بینانه می‌کنیم. یعنی وقتی که ما برنامه‌ریزی کنیم، برای آدمی که این ویژگی‌ها رو داره برنامه‌ریزی می‌کنیم، نه یه آدم معصوم. من باورم اینه که یک راز شکست برنامه‌های ما اینه که خودمون رو یه آدم معصوم بی خطا در نظر می‌گیریم، بعد برنامه‌ریزی می‌کنیم. اگر بدونیم که در ما بی‌حوصلگی هست، تنبلی هست، ترس هست، عجله هست، خشم هست و اینا گاهی اوقات مهار ما رو می‌گیرن دستشون، برنامه‌ریزیامون رو واقع بینانه می‌کنیم و انقدر تو برنامه‌هامون شکست نمی‌خوریم. بحث بعدی هم این بود که مولانا میگه یک دلیل این که عارفان وظیفه دارن رازها رو فاش نکنن همینه که اگر همه رازها گفته بشه، مردم با حقیقت آشنا میشن و جهان ویران میشه. بنابراین فلسفه رازپوشی عارفان یکیش هم اینه که جهان آباد بمونه. ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، مهر بر لبهای ما بنهاده اند. تا نگردد رازهای غیب فاش، تا نگردد منهدم عیش و معاش، تا ندرد پرده غفلت تمام، تا نماند دیگ مهنت نیم خام. آخرین نتیجه که بگیرم و دیگه این بحث رو به پایان برسونم اینه که اگر قبول کردیم که در ما این صفتهای منفی، هیجانات منفی، سویه‌های تاریک وجود داره، حالا باید چه کار کنیم؟ آیا باید بگیم ما همیریم و تا آخر عمرم همینجوری میریم، فقط باید بپذیریمشون یا کار دیگه باید بکنیم؟ درباره این مسئله سه تا تئوری به نظرم هست. باز این تقسیم بندی از منه. تئوری اول میگه اینا رو باید بکشیم. یعنی باید ترس و حرص و خشم و اینا رو در خودمون نابود کنیم، که اصطلاحا بهش میگن تئوری نفس کشی. تئوری بعدی اینه که میگه اینا رو بپذیر و اینا رو بپرور. اگر اینا رو سرکوب نکنی، اینا یواش یواش خودشون دیگه قدرتشون از بین میره. بهش میگیم تئوری نفس پروری. که به نظر من بخشش درسته و بخشش غلطه. ما هرچی بیشتر اینا رو بپروریم قوی‌تر میشن. مثل اینه که ما هی خشممون رو ابراز کنیم تا خشممون کم بشه، خب خشم بیشتر خواهد شد. تئوری سوم عبارت است از تئوری تسعید نفس. تسعید نفس با صاد و عین یعنی این که این سویه های تاریک رو بپذیر، به خاطر اینها خودت رو سرزنش نکن، فایده های اینها رو بشناس و از این فایده ها استفاده کن، جنبه های زیانبارش رو کنترل کن. این میشه تسعید نفس و به نظر من دقیق ترین و درست ترین تئوریه. مثال بزنم، خشم در من هست، من به خاطر اینکه خشمگین میشم خودم رو سرزنش نمی کنم، از دست خودم ناراحت نمیشم، این خشم رو میپذیرم. خشم باعث میشه که من بتونم از خودم دفاع کنم. انسان بی خشم هیچ وقت از خودش نمیتونه دفاع کنه. بنابراین من فایده خشم رو میپذیرم و در موقع لزوم از عصبانیت استفاده میکنم. اما خشم میتونه باعث تجاوز بشه، باعث تنبیه بشه، باعث مردم آزاری بشه، باعث قتل و آدم کشی بشه و من جلو به جنبه های زیانبار خشم خودم رو میگیرم. این میشه تسعید خشم. حرص در من هست. اگر من حرص نداشتم دوباره پول و قدرت و این چیزها نمیرفتم. برای این حرص برای من خوبه، اینو میپذیرم و ازش استفاده میکنم. اما میدونم که حرص میتونه باعث زیاده خواهی بشه، منو وارد مسابقه های ویرانگر و رقابت های خیلی وحشتناک بکنه و زندگی من و دیگران رو تباه کنه. در واقع جلو به جنبه های زیانبارش رو میگیرم. به نظر من انسانی ترین نظریه در سطح اخلاق اینه واقعا، که ما سویه های تاریک رو بپذیریم، به خاطر اونها خودمون رو سرزنش نکنیم، از قسمت های خوبشون استفاده کنیم، فلسفهشون رو بشناسیم و از آثار زیانبارشون و جنبه های آسیب رسانشون جلوگیری کنیم. اگر این اتفاق بیفته به نظر من یک قدم بزرگ در رشد اخلاقی برداشتیم. این داستان رو من قبلا گفتم. مولانا میگه یه پادشاهی اسبی به یه کسی داده بود، یا یه کسی اسبی داشت. پادشاه پرسید اسب خیلی خوبیه و خیلی هم سرعتش خوبه، ولی مشکلش اینه که عقب عقب راه میره، یعنی من هر جا که میخوام برم باید دومشو بکنم به طرف اون مقصد، این میره به طرف اون مقصد. مثلا اگر میخوام برم به طرف خیابون ولیعصر باید دومشو به طرف ولیعصر کنم، اگر سرش به طرف ولیعصر باشه میره به طرف خیابون شریعتی. بعد مولانا میگه منظور من از این اسب نفس ماست. این نفس رو شما باید بتونید مسیرش رو عوض کنید، مقصدش رو تغییر بدید و درست استفاده کنید. اون وقت حرص با همون سرعتی که ما رو به طرف جهنم میبرد با همون سرعت ما رو به طرف بهشت میبره. خشم به همون سرعت و قدرتی که به ما آسیب میزد با همون سرعت و قدرت به ما سود میرسونه. دم این اسطور نفست شهوت است، زین سبب پس رود آن خودپرست. شهوت او را که دم آمد زبون، ای مبدل شهوت عقبیش کن. چون ببندی شهوتت را از رقیف، سر کند آن شهوت از عقل شریف. همچو شاخی که ببری از درخت، سر کند قوت ز شاخ نیکبخت. چون که کردی دم او را آن طرف، گر رود پس رود تا مکتنف. امیدوارم که این بحث برای دوستان خسته کننده نبوده باشه. و